ده شب است در ایران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در آخرین ساعت یک شنبه به شما سلام میکنم و امیدوارم این آخرین روزهای سال رو در آرامش پشت سر بگذارید. در نیم ساعت پیش رو با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود. اما پیش از اون شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید. پیش از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان. به گزارش خبرگزاری های ایران، شامگاه یک شنبه 1 فروند هواپیمای شخصی ترکیه با 11 سرنشین هنگام عبور از فضای هوایی ایران در حوالی شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری سقوط کرد. در این رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر و به دنبال اعتراض‌های اخیر شماری از کشاورزان اصفهان به سیاست‌های دولت حسن روحانی در حوزه آب، رئیس شورای شهر اصفهان خواستار پرداخت حق آبه کشاورزان این استان شد. به نوشته وبسایت محلی اصفهان شرق، فتح‌الله معین رئیس شورای شهر اصفهان گفت حق آبه باید در هر شرایطی ادا شود و نباید با مطرح کردن مسائلی همچون صرف جویی آب توزیع حقابه ها به فراموشی سپرده شود. گزارش دیگری از همین سایت خبری، حاکیست محمد صادقی دبیر خانه کشاورز استان اصفهان که برای پیگیری خواسته کشاورزان این استان به تهران رفته، از قول مسئولان کشوری برای پرداخت بخشی از خسارت نکاشت کشاورزان شرق اصفهان از روز چهارشنبه 23 اسفند خبر داده است. شمار قابل توجهی از کشاورزان منطقه ورزنه در شرق استان اصفهان در اعتراض به اختصاص نیافتن حقابه به آنها روز پنجشنبه راهپیمایی کردند و با مطالبه حقابه شعارهایی از جمله علیه حسن روحانی سر دادند. در خبر دیگر، دادستان تهران خبر داد که با مجوز دیوان عالی کشور پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در موضوع قتل زهرا کاظمی در دادسرای جنایی بازگشایی شده است. در این پیوند گزارش داریم که تا چند دقیقه دیگر میشنوید. در خبر دیگر، تولیت آستان قدس رضوی میگوید بسیاری از اقدامات این مجموعه وظیفه دولت است و با آنکه کمک استان به محرومان چند برابر مالیاتی است که باید پرداخت کنند، اما به گفته وی بر اساس نظر رهبر جمهوری اسلامی مالیات هم میپردازد. ابراهیم رئیسی این مطلب را شنبه شب در برنامه تلویزیونی نگاه یک بیان کرده و گفته بود که بودجه استان قدس رضوی کمتر از 1000 بودجه دولت است و افزود تولیت به همین میزان برای خود مأموریت قائل است که تا میتواند برای محرومان شغل ایجاد کند. او افزود تا بهمن امسال در مدت 1 سال 700 شغل به توصیف او برای محرومان ایجاد شده و تا پایان امسال به 1000 نفر میرسد. آستان قدس رضوی پس از انقلاب دارای بنگاه‌های اقتصادی متعددی شد و بدون پرداخت هر گونه مالیات یا شفافیت درباره اقدامات خود به صورت گسترده دست به فعالیت‌های اقتصادی زد. سال 91 نیز محمود احمدی نژاد با ارسال لایحه اصلاح قانون مالیاتی مصوب سال 66 به دنبال اخذ مالیات از آستان قدس بود که مجلس آن را تصویب نکرد. خانم سمیرا،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی. اگر به وبسایت ما هم سر بزنید میتونید این اخبار رو دنبال کنید، همچنین مطالب تحلیلی نویسندگان ما در خصوص این رویدادها رو مطالعه کنید. اما بشنویم که در مجله شبانگاهی به چه رویدادهایی خواهیم پرداخت. آخرین خبرها در مورد سقوط یک جت شخصی در ایران. تازه ترین صحبت‌های وزیر کشور درباره اعتراض‌های سراسری دیماه، برخلاف گفتمان غالب مبنی بر دخالت‌های خارجی، وزیر کشور میگوید اعتراضات دیماه منشأ خارجی نداشته است.
دکترین امنیتی حضرات روی این استوار بود که ما رفتیم در سوریه جنگیدیم که دشمن در کشور ما حضور نداشته باشه. حالا این اعتراف مضحکی خواهد بود که در 100 شهر ایران دشمن میتواند نه تنها حضور پنهان بلکه به صورت آشکار هزاران نفر رو هم تحریک بکنه و به خیابونها بکشونه.
دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و اعتراضات به بازداشت‌های اخیر دانشجویان. دانشجویان چه می‌خواهند؟ علی افشاری.
چند روز قبل اعلامیه‌ای در داخل دانشگاه توضیح شده بود از سوی جمعیت دانشجویان. آنچه که در متن این فراخوان دیده میشه، خب اعتراض هست به تشدید فضای پلیسی در داخل دانشگاه‌ها.
ریچارد ردکلیف، همسر نازنین زاغری، زندانی ایرانی بریتانیایی، با حضور مقابل وزارت خارجه بریتانیا خواستار آزادی همسرش شد. آیا ایران بابت طلبهایش خانم زاغری را گروگان گرفته است؟ مهران براتی.
احتمالاً این مسئله بدهی‌ها و گروگانگیری که در این رابطه انجام گرفته یک بهانه است. اصل مسئله برمیگرده به این که جمهوری اسلامی تعهد سیاسی میخواد از دولت جدید بریتانیا.
جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، میگوید پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی که در سال 82 در زندان کشته شده، همچنان مفتوح است. آیا سرانجام عدالت جاری خواهد شد؟ عبدالکریم لاهیجی.
من قصد پیش‌داوری ندارم، ولی با توجه به اینکه بیش از 14 سال از مرگ ناشی از شکنجه و بدرفتاری زهرا کاظمی میگذره، خوشبین هم به اظهارات دادستان تهران نیستم. به لحاظ اینکه از نظر قضایی معنی نداره یک برخورد.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تا پایان این مجله، یعنی کمتر از نیم ساعت دیگه، با ما همراه بمونید. در خبرها هم شنیدید گزارش‌های رسیده از ایران هاکس که یک فروند هواپیمای جت خصوصی ترکیه عصر یک شنبه هنگام عبور از فضای ایران در اطراف شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری سقوط کرده. جزئیات رو بشنوید از بهروز کارونی.
بر اساس گزارش‌ها، محل سقوط هواپیمای متعلق به ترکیه ارتفاعات شهرستان کیار بوده است. سایت کن نیوز که اخبار هوانوردی را منتشر می‌کند، خبر داده که این هواپیما در اطراف روستای دورک در استان چهارمحال بختیاری سقوط کرده است. هواپیمایی یاد شده جت شخصی از نوع بمباردیه بوده که در مسیر شارجه استانبول پرواز میکرد و اونگونه که سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران رضا جعفرزاده گفته، هواپیما به دلیل آتش گرفتن موتور سقوط کرده است. آقای جعفرزاده افسوده که هنوز لاشه هواپیما در حال احتراق است و با چشم غیر مسلح قابل رؤیت است. در این میان به نوشته رسانه‌های ترکیه، این هواپیما حامل دو خلبان، یک خدمه و 8 مسافر بوده است. یکی از کشته شدگان مینا باشاران، دختر حسین باشاران، مالک شرکت هولدینگ باشاران بوده است. در همین حال سازمان اورژانس کشوری اعلام کرده که نیروهای این سازمان به محل حادثه رسیدند، اما به دلیل صعب العبور بودن و وجود رودخانه‌ای طویل، شرایط دسترسی به مصدومین احتمالی دشوار است. جمعیت هلال احمر ایران هم گفته که 7 تیم امداد به محل سقوط هواپیما اعزام شدند. در 29 بهمن امسال نیز هواپیمای مسافربری ATR شرکت آسمان که از تهران به یاسوج پرواز می‌کرد، در نزدیکی فرودگاه مقصد با کوه دنا برخورد کرد و همه 65 سرنشینان کشته شدند. عملیات تجسس و انتقال اجساد سرنشینان این هواپیما هنوز به پایان نرسیده است. سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرده که در حال بررسی اطلاعات جبهه سیاه این هواپیماست.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید از سقوط یک فروند هواپیمای جت خصوصی ترکیه در ایران. اما وزیر کشور میگوید که اعتراض‌های دیماه در ایران منشأ بیرونی نداشتند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
وزیر کشور جمهوری اسلامی سازمان یافتگی و وجود منشأ بیرونی برای اعتراض‌های دیماه را رد کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی طی گفتگویی با روزنامه ایران در روز شنبه 20 اسفند ماه تأکید کرد که وزارت کشور در تحقیقات خود به هیچ وجه به سازمان یافتگی اعتراض‌ها نرسیده و به عبارت واضح‌تر به این نتیجه نرسیده که یک گروه طیف و جناح یا به گفته وی معاندین و ضد انقلاب ها اعتراض ها را از بیرون سازماندهی کرده باشند. وزیر کشور در این حال افزود این حرف به معنای این نیست که به گفته وی معاندین و مخالفان از اعتراض ها سوء استفاده نکرده باشند، چون به گفته وی آنها هم در تشدید، هم در هدایت و هم برای بهره برداری نهایت تلاش خود را کردند. پس از شکل‌گیری اعتراض‌های سراسری اخیر در 100 شهر ایران، مقام‌های قضایی از جمله دادستان کل کشور و دادستان تهران و برخی دیگر از چهره‌های اصولگرا ابراز عقیده کردند که این اعتراض‌ها منشأ خارجی داشته و با هدایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و نیز مشارکت سازمان مجاهدین خلق و نزدیکان صدام حسین دیکتاتور سابق عراق صورت گرفته است. حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی یک سخنرانی در 19 دی ماه با اشاره به همین موضوع گفت:
نقش مال آمریکایی‌ها و عوامل رژیم صهیونیستی است. پول مال یکی از این دولت‌های خرپول اطراف خدیجه فارسه. خب این کارا خرج داره، باید پول بدن. آمریکایی‌ها که حاضر نیستن پول خرج کنن وقتی اینا هستن. پول رو اینا دادن. این دو تا زل سوم پادویش هم مربوط به سازمان منافقین بود.
از سوی دیگر وزارت کشور جمهوری اسلامی نیز طی گزارشی که به فاصله کوتاهی پس از اعتراض‌ها به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ارائه داد، از سه موضوع استمرار فعالیت دشمنان خارجی، کاهش اعتماد عمومی و مدیریت ناصحیح افکار عمومی به عنوان دلایل اعتراضات دیماه یاد کرد. اما اکنون به رغم همه این اظهارات، وزیر کشور جمهوری اسلامی اذعان می‌کند که بررسی‌ها نشان نمی‌دهد اعتراض‌های دیماه سازمان یافته بوده یا منشأ بیرونی داشته است. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است این تناقض‌ها در معرفی منشأ تجمعات اعتراضی دیماه می‌تواند به دلیل اکراه جمهوری اسلامی از اعتراف به چنین مسئله‌ای باشد.
ایران خوب سیستم حکومتیش یک شهر و صد کلانتره، هم در بخش امنیتیش و در حوزه سیاست هم که خوب دیگه خیلی روشن هست. یعنی نهادهای امنیتی مختلفی ما در ایران داریم که اینها میتونن گزارش‌های متفاوتی بدن. ما در گذشته هم در پرونده‌های مختلفی، من به یاد دارم در مورد تحکیم وحدت ملی مذهبی‌ها و جاهای دیگه، در دور آقای خاتمی وزارت اطلاعات خاتمی یک ارزیابی میداد و اطلاعات سپاه که دستگیر کرده بود اینها رو یه ارزیابی دیگه. الان هم این احتمالش هست، هم اینکه به هر حال کارهای آماری مختلفی هم از سوی نهادهای گوناگون صورت میگیره که اونها هم میتونن برخی از نتایجش محرمانه باشه و حالا وزیر کشور بنا به دلایل یه گوشه از اون رو ارائه کرده. این دلیل میتونه سیاسی باشه، یعنی دلیل اینکه به هر حال بخواد دولت به نحوی نشون بده که تحلیل متفاوتی از اعتراضات داره و میتونم ناخودآگاه اتفاق افتاده باشه. ولی اونچه که برای افکار عمومی، برای خود مردم ایران روشن هست، این که اینها در هیچ قدرت خارجی در ایران اونقدر نفوذ نداره که در 100 شهر ایران بتونه در شهرستان‌های کوچیک جورش و اعتراض و بلوا به قول آقایون ایجاد بکنه. دکترین امنیتی حضرات رو این مستوار بود که ما رفتیم در سوریه جنگیدیم که دشمن در کشور ما حضور نداشته باشه. حالا این اعتراف مضحکی خواهد بود که در 100 شهر ایران دشمن میتواند نه تنها حضور پنهان بلکه به صورت آشکار هزاران نفر رو هم تحریک بکنه و به خیابون‌ها بکشه.
اعتراض‌های سراسری دیماه از تجمع‌هایی در اعتراض به گرانی در مشهد و چند شهر دیگر استان خراسان آغاز شد، اما به سرعت دامنه این اعتراض‌ها به دیگر شهرها سرایت کرد و حتی شعارهای سیاسی علیه برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی سر داده شد. در این میان برخی مقام‌های دولت حسن روحانی و همچنین برخی از گروه‌های هوادار دولت، احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد و نزدیکان او را به سازماندهی تجمع مشهد در 7 دی ماه متهم کردند و از جمله حزب اتحاد ملت، از احزاب اصلاح طلب، از نقش ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی در سازماندهی این تجمع‌ها در مشهد سخن گفته بود، اتهامی که از سوی احمد علم‌الهدا شد. روز یک شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی هم با اشاره به گزارش‌هایی درباره دعوت کانال‌های تلگرامی اصولگرا برای تجمع مشهد گفت اینگونه نبود که یک جریان به صورت سازمان یافته آمده باشد. به هر حال منشأ اعتراض‌های دی ماه گذشته هرچی بوده باشد، یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه همان گونه که پیشتر حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور نیز اذعان کرده بود، این اعتراض‌ها عبور از همه جریان‌های سیاسی کشور بود. بر اساس گزارش‌های رسمی، طی این تجمعات اعتراضی حدود 5000 نفر دستگیر و دست کم 20 نفر کشته شدند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید درباره صحبت‌های وزیر کشور مبنی بر عدم وجود ادله‌ای که نشان بدهد اعتراضات دی ماه منشأ بیرونی داشته است. دانشگاه امیرکبیر روز یک شنبه صحنه گردهمایی و اعتراضات دانشجویان ایران به بازداشت‌های اخیر و صدور احکام برای برخی دانشجویان بود. گزارش خبرگزاری‌های ایران و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که تجمع دانشجویان معترض با مداخله بسیج دانشجویی روبرو شده. همکارم بکتوش خمسه‌پور در این رابطه با علی افشاری از اعضای پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در واشنگتن گفت.
اطلاعاتی که تا کنون منتشر شده، خب چند روز قبل اعلامیه‌ای در دفتر دانشگاه توضیح شده بود از سوی جمعیت دانشجویان. من حالا شخصا دقیقا نمیدونم چه گروه یا جمعی از دانشجویان برگزار کننده این تجمع بودن، اما آنچه که در متن این فراخوان دیده میشه، خب اعتراض هست به تشدید فضای پلیسی در داخل دانشگاه‌ها، احضارهای گسترده به نهادهای امنیتی، احضارها به کمیته انضباطی و همچنین ورود قوه قضاییه. اعتراضی هم داشتن به عملکرد دولت که برخلاف به حال وعده هایی که داده ادعای ظاهری داره که خواهان دانشگاه غیر امنیتی است، اما واقعیت ها به گونه دیگر هستش و به طور مشخص خواهان آزادی دانشجویان بازداشتی و همچنین لغو محکومیت های اخیری است که برای برخی از فعالان دانشجویی مثل خانم لیلا حسین‌زاده و آقایان سینا ربیعی و محسن حق‌شناس بوده که براشون حکم داده شده و همچنین هنوز دانشجویانی نظیر پریسا رفیعی، مرضیه امیری و زهرا احمدی در داخل زندان هستند. چون وقتی که اعتراضات سراسری دی ماه شروع شد، توجیهی که وزیر اطلاعات برای بازداشت گسترده دانشجویان طرح کرد این بود که این بازداشت‌ها جنبه پیشگیرانه داشته، اما خب عملا دیده شد که فرها برخی از اون فعالان دانشجویی داخل زندان موندن و الان هم شاهد هستیم که پرونده‌هاشون هم قضایی شده و برای برخی از اونها هم که محکومیت داده شده.
آیا آماری اکنون هستش که مجموعاً چه تعداد از دانشجویان در بازداشت هستن همچنان و چه تعدادی براشون حکم صادر شده که گویا آزاد هستن؟
تعدادی که حکم صادر شده 3 نفر هستن، ولی رقم دقیق تعداد دانشجویانی که بعد از اعتراضات سراسری دی ماه در اون ایام بازداشت شدن دقیقا معلوم نیست. شاید از حداقل 5 نفر از دانشجویان هنوز در زندان هستن. در حال امروز نیروهای وابسته به سازمان بسیج دانشجویی که در ارگان دانشجویی سپاه پاسداران هستند، تشکیلات شبه نظامی در داخل دانشگاه هست، خب میان ایجاد اختلال میکنن و به صورت درگیر میشن. البته خبرگزاری فارس مطلع شده که دانشجویان معترض به طور اونها حمله کردن، اما با توجه به سوابق این خبرگزاری و همچنین الگوی رفتاری دانشجویان طرفدار نهاد ولایت فقیه و نظام در داخل دانشگاه ها و اتفاقاتی که در دو دهه گذشته در دانشگاه پلی‌تکنیک بوده، درستی این ادعا به شدت محل تردید هست و تقریبا میشه با ذریب اطمینان بالا گفت که برخوردهای تند و خشونت آمیز از سوی نیروهای بسیج دانشجویی شروع شده که اساسا آزادی‌های آکادمیک و به خصوص حق تجمع آزاد برای دانشجویان و اعتراض به قوه قضاییه را به رسمیت نمی‌شناسند.
شما آقای افشاری در سال گذشته از نزدیک در جریان وقایع و فعالیت‌های دانشجویی بودید. فکر می‌کنین که چه کار باید بکنن دانشجویان که در واقع این حرکت‌ها یا فعالیت‌ها یا تجمعات یا اعتراضات، هر حرکتی که دارن، هر مطالباتی که دارن، اینطور دوچار تنش نشه؟
آن چیزی که مشکل ساز هستش یکی این هستش که مقامات حکومتی، یعنی به هر حال خودشون‌ها که وابسته به نهاد ولایت فقیه هستند مثل سپاه و قوه قضاییه، اینها خب اصل اعتراض رو در داخل دانشگاه به رسمیت نمی‌شناسن. مشکل دوم برمیگرده به دولت روحانی و مسئولین دانشگاه‌ها و وزیر علوم که اونها هم علی‌رغم وعده‌هایی که روحانی در 2 انتخابات ریاست جمهوری اخیر داده، به این مسئولیتشون عمل نمی‌کنن و این فضای امن و سر تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز دانشجویان و اظهار نظر اونها و مشارکت فعال اونها در مسائل سیاسی و اجتماعی فراهم نمی‌کنن و فضا را باز گذاشتن که به حال نیروهایی که ابزار اصلاح سرکوبگران هستن به دانشجویان حمله بکنن. علاوه مشکل در اونجا هست. نظر من ایستادگی دانشجویان در این حال هوشیاری اونها که بهانه‌ای به دست خشونت طلبان ندهند و اصول مبارزاتی خشونت پرهیز رو رعایت بکنن اما برای حق خودشون ایستادگی بکنن، این کمک میکنه تا این تنش‌ها در نهایت به نحو مناسبی پایان پیدا کنه.
گفتگوی برکتاش خمسه‌پور رو شنیدید با علی افشاری درباره تجمع اعتراضی امروز دانشجویان امیرکبیر. اما بریم صدا و نظرات شما رو بشنویم.
آقای خامنه‌ای میگه اعتراض‌ها رو امریکا و انگلیس و خرپولای منطقه خلیج فارس سازماندهی کردن، ولی وزیر کشور امروز میگه که خارجی‌ها دخالت نداشتن. بابا شما نه چشم بینا دارید نه گوش شنوا، ولی مطمئن باشید توسط مردم پایان حکومت نوشته شده.
در مورد حمله به سفارت ایران در انگلیس، روزنامه وطن امروز تیتر زده که دم ملکه بیرون زد. بنده یه سوال دارم از این روزنامه، از سردبیر این روزنامه، که جناب وقتی شما حمله کردید به سفارت انگلیس و عربستان، اونم با اون سهت از وحشیگری، دم کی بیرون زده بود؟ میشه اینو جواب بدید؟
با گذشت حدود 2 سال از بازداشت نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی در ایران هنوز گره پرونده او باز نشده. در آخرین تحول مربوط به این پرونده، ریچارد ردکلیف همسر بریتانیایی خانم زاغری خواستار توضیح وزارت خارجه بریتانیا درباره پرونده همسرش شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از نوشین سید حسینی.
همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، میگوید با توجه به نشانه‌های مثبت دریافتی از مقام‌های ایران، دلیل بن‌بست فعلی در پرونده همسرش را متوجه نمی‌شود. ریچارد ردکلیف که روز شنبه همراه با گروهی از کنشگران در مقابل وزارت خارجه بریتانیا جمع شده بودند، به شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گفته که از طرف مقام‌های قضایی و دفتر دادستانی ایران پیام‌های مثبتی دریافت کرده است. به گفته آقای ردکلیف، هفته گذشته رئیس سازمان زندان‌های ایران از تایید حکم آزادی نازنین زاغری خبر داده و گفته که چندین ماه است که این حکم را تایید کرده است. همسر نازنین زاغری خواستار ملاقات با بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا برای گفتگو درباره شرایط فعلی همسرش و ادامه حبس او شده است. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، محبوس ماندن نازنین زاغری را به توافق هسته‌ای ایران و 6 کشور قدرتمند جهان مربوط می‌داند.
من فکر می‌کنم در اساس این مسئله بدهی بریتانیا به ایران یک بهانه است. فکر می‌کنم علاوه بر آلمان، ایران احتیاج به فرانسه و بریتانیای کبیر داره برای اینکه اصلا بتونه بخش مهمی از برجام رو نجات بده. احتمالاً این مسئله بدهی‌ها و گروگانگیری که در این رابطه انجام گرفته یک بهانه است. اصل مسئله برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی تعهد سیاسی میخواد از دولت جدید بریتانیا برای اینکه جمهوری اسلامی رو در مقابل با آنچه که آمریکا میخواد و فشارهایی که آمریکا به ایران در منطقه وجوده همراهی میخواد، حالا در حد امکان. و مسئله بدهی ها یک بهانه است در این میان. فکر نمی کنم مسئله اساسی جمهوری اسلامی گروگانگیری برای بدهی باشه، بلکه گروگانگیری برای همسیاست شدن با جمهوری اسلامی است که گامی است که برای بریتانیا بسیار سخت خواهد بود.
پیش از این روزنامه تلگراف گزارش داده بود که دولت بریتانیا اعلام آمادگی کرده تا در ازای آزادی نازنین زاغری بابت یک بدهی قدیمی حدود 527 میلیون دلار به ایران باز پرداخت کند. ماجرای بدهی لندن به تهران به حدود 40 سال قبل باز می‌گردد که دولت وقت ایران برای خرید 1750 دستگاه تانک مبلغی حدود 830 میلیون دلار به بریتانیا پرداخت کرد. نازنین زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، فروردین سال 1395 بازداشت و به اتهام همکاری با مؤسسات مخالف جمهوری اسلامی و مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم به 5 سال حبس محکوم شد. اتهاماتی که از سوی خانم زاغری رد شده است. در واکنش به پرونده خانم زاغری، یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا بدون اشاره به جزئیات به خبرگزاری فرانسه گفته است که آن کشور به روش‌هایی که به کسب هدف مطلوب ختم می‌شود ادامه خواهد داد.
گزارش‌های نوشین سید حسینی رو شنیدی درباره تازه‌ترین تحولات مربوط به پرونده نازنین زاغری. اما از یک دو تابعیتی دیگر بشنوید. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه یک بار دیگر تاکید کرد که پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی کانادایی، همچنان مفتوحه. جزئیات رو بشنوید از مهرداد قاسم‌فر.
جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید که پرونده سعید مرتضوی درباره قتل زهرا کاظمی همچنان گشوده است. زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی بود که در دوم تیر ماه 1382، زمانی که در حال عکاسی از تجمع خانواده دانشجویان زندانی در مقابل زندان اوین بود، بازداشت و 18 روز بعد در 20 تیر ماه گفته شد که در زندان درگذشته است. مقامات دادستانی علت مرگ را غش کردن و اصابت سر با جسم سخت اعلام کردند، اما پزشک قانونی در گزارشش خبر از ضرب و شتم و شکنجه خانم کاظمی داده بود. مرگ او بازتابی جهانی یافت و بر روابط کانادا و ایران تأثیر منفی گذاشت. همان زمان خبرهایی که گفته شد از درون اوین به بیرون درس کرده، حاکی از آن بود که خانم کاظمی زیر بازجویی و به دست سعید مرتضوی که اصرار به جاسوس بودن او داشته به قتل رسیده است. دادستان تهران روز یکشنبه در این باره در گفتگویی با صدا و سیمای ایران گفته است:
خب سابقه طولانی داره، مراحل متعددی رو گذرونده. آخرین باری که به دیوان عالی رفته، در اونجا به ما اجازه دادن که تحقیقات مجددی شروع بشه، لذا ما در مسابقه قبل اعلام کردیم که این پرونده مفتوح هست. برای جنایی این پرونده مفتوح هست، پاسپورت پرونده استلاماتی گرفته و منتظره که برخی از شهود که باید در پرونده حاضر می شدن از اون تحقیقات بشه، که انشاءالله در فرصت مناسب این کار انجام خواهد شد.
این سخنان جعفری دولت‌آبادی یک هفته بعد از دوباره مطرح شدن بخشایی از پرونده قتل زهرا کاظمی در سخنان وزیر اسبق اطلاعات ایران علی یونسی بیان می شود. آقای یونسی 14 اسفند ماه در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا گفته بود که دو کارشناس وزارت اطلاعات در بازجویی از زهرا کاظمی اعلام کرده بودند که او نمیتواند جاسوس باشد، اما سعید مرتضوی دادستان وقت تهران اصرار داشته که او جاسوس است و پرونده زهرا کاظمی را از وزارت اطلاعات به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرده بود. به گفته آقای یونسی، مرتضوی تلاش کرده بود تا وزارت اطلاعات را مقصر مرگ خانم کاظمی معرفی کند. حالا آقای جعفری دولت‌آبادی میگوید که پرونده خانم کاظمی نه به دلیل بیان این سخنان، بلکه به دلیل روند طبیعیش دوباره به جریان افتاده است.
آنچه که موجب واکنش ما بود که برخی اظهاراتی کردند که نهو اظهارات اونها باعث شده این پرونده به جریان بیفته. نه، این پرونده در طبق روال بود، با شرایط مناسبی فراهم میشد که ما امیدواریم در شرایط مناسب این تحقیقات ادامه پیدا کنه.
از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و وکیل ساکن پاریس، میپرسم چقدر میشود امید داشت که قوه قضاییه عدالت را سرانجام درباره پرونده مرگ خانم کاظمی در زندان اوین اجرا کند؟
من قصد پیش‌داوری ندارم، ولی با توجه به اینکه بیش از 14 سال از مرگ ناشی از شکنجه و بدرفتاری زهرا کاظمی میگذره، خوشبینم به اظهارات دادستان تهران نیستم. به لحاظ که از نظر قضایی معنی نداره یک پرونده بیشتر از 14 سال مفتوح باشه به قول ایشون و به رسیدگی نهایی منجر نشه. از نخستین روزها در نوشته های من بارها بارها این موضوع روشن شده که متهم نخست این پرونده سعید مرتضوی است، به لحاظ اینکه از ساعت 10:25 تا 10:25 شب تا 2:30 روز 3 تیر، یعنی فردای بازداشت زهرا کاظمی، او و معاونش در سلول زندان اوین مشغول بازجویی از زهرا کاظمی بودن. حالا در چه شرایطی این بازجویی صورت می گرفته، ولی 2:30 که قرار بازداشت موقت زهرا کاظمی صادر میشه، فردای اون روز مدیر کل وزارت ارشاد رو احضار میکنه و میگوید که ما یک جاسوس رو دستگیر کردیم و او اقرار کرده به جاسوسی، و بعد مدیر کل وزارت ارشاد رو مورد اعتاب و خطاب قرار میده که شما به چه دلیلی برای جاسوس کارت خبرنگاری صادر کردید، و حتی میخواسته به او هم به عنوان معاون جاسوس تفهیم اتهام بکنه. تمام این دلایل و مدارک در پرونده بزرگی که در کمیسیون اصل 90 مجلس ششم تشکیل شد وجود داره، ولی خب دیدیم که طی این سالها سعید مرتضوی همچنان بر مقامش به عنوان دادستان تهران باقی بود و فاجعه کریزک رو وجود آورد.
پیش از این و در همان سالها کارمندی دونپایی از وزارت اطلاعات به نام محمد رضا اقدم احمدی 42 ساله که در پرونده زهرا کاظمی به قتل شبه عمد متهم شده بود از سوی قوه قضاییه تبرئه شد. این بار باید دید که مسیر این پرونده پس از حدود 2 دهه و پیوند خوردن دوبارش به پرونده سعید مرتضوی به کجا خواهد انجامید.
گزارش مهرداد قاسمفر رو شنیدی درباره پرونده همچنان مفتوح و جاری زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی. به پایان مجله شبانگاهی 20 اسفند میرسیم. سپاسگزارم که من رو در این مجله همراهی کردید. فراموش نکنید مجله نیمه شب ما ساعت 12 پخش میشه.